أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای عزیز، برادران گران قدر حاضر در این محفل و همچنین به حضور همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که از سامانه‌های گوناگون حوزوی و غیر حوزوی بحث رو تعقیب می‌کنن. جلسه 74 از شرح نهج البلاغه، الدرس الرابع و 70، جلسه 74 از شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه، در حکمت 15 وارد شدیم، در حکمت 15 از حکمت‌های نهج البلاغه. در درس گذشته مقداری درباره این حکمت صحبت کردیم و بخشی از مطالب باقی ماند. یک توضیح اجمالی نسبت به حکمت 15 بیان کردیم که موضوعش رو گفتیم عبارت است از تربیت اجتماعی و اخلاق اجتماعی. موضوع کلی این است. موضوع ریز این حکمت عبارت است از سرزنش و جایگاه اون در مسائل تربیتی، ملامت و سرزنش، لوم در اصول و روش‌های تربیتی چگونه است و کجا باید استعمال بشود، دامنش کجاست و چه وسعتی رو میتواند داشته باشد. یک بار دوباره جمله مولا علیه السلام رو با هم میخوانیم. کلمه مولا در کلمه 15 فرمود ما کل مفتون یعاتب، ما کل مفتون یعاتب. فرمودن هر مفتونی، هر کسی که فریب خورده، هر کسی که کلا سرش رفته، هر کسی که منحرف شده از جاده اصلی، منحرف شده، انحرف عن طریق الحق و سلک در طریق غیر حق و در طریق باطل، هر کسی که راه رو گم کرد، او استحقاق و شایسته عتاب نیست، شایسته ملامت نیست، شایسته سرزنش نیست. شاید او خودش مقصر نباشد، شاید عالماً این کار رو نکرده باشه، اولاً عالم نباشد، جاهل باشه. جاهلم که باشد، لعلک جاهل مقصر نباشه، جاهل قاصر باشد. اگر جاهل قاصر بود، عالم نبود، او لا یعاتب، او شایسته و استحقاق عتاب و سرزنش ندارد، باید دستش رو گرفت و به سمت و سوی درست هدایت کرد. خب عرض کردیم در جلسه گذشته که سرزنش و ملامت لا شک که این یکی از اصول روش‌های تربیتی است. نمی‌شود تربیت همیشه با مهربانی و تشویق باشه، گاهی هم نیازمند سرزنش. یکی از تاکتیک هاست، روش هاست، یکی از تاکتیکاتی که مربی استخدام می کند، از تاکتیکاتی که یستخدم و هل مدرس و المربی در حوزه تربیت استخدام می کند، موضوع سرزنش و ملامته، البته در جای خودش. اما این نکتم فراموشمون نشود که سرزنش و ملامت حوزه بکارگیریش حوزه حد اقلی است، نسبت به تشویق، نسبت به مهربانی و رحمت حوزه سرزنش حد اقل است، در اقلیت. بیشتر باید با تشویق و با مهربانی و با رفتارهای دوستانه باشد، شکی در این نیست. اما نیازمند اینه که حوزه بکارگیری و استخدامش تبیین بشود، چه کسی باید عتاب بشود چه کسی نشود، کجا باید عتاب بشود کجا نباید بشود، چه اندازه باید عتاب بشود چه اندازه نباید عتاب بشود. اینجا آیا یه اشاره دیروز کردم که معلوم نیست امروز برسیم، شاید برای فردا، این که آیا عتاب و سرزنش، این عتب و عتاب علا فعل است یا علا فاعل است؟ این سرزنش فاعل و این آدم رو باید سرزنشش کنیم یا کارش رو باید سرزنش کنیم؟ کدام اینا؟ هر کدامش جای بحث داره. خب مطلبی که امروز عرض میکنم اینه که خب در روند بحث یکی از چیزهایی که درباره حکمت ها بیان میکردیم سند حکمت بود، سند و منابعی که، مدارکی که برای این جمله مولا علیه السلام وجود دارد. آیا فقط در نهج البلاغه نقل شده، سید رضی فقط نقل کرده، یا جای دیگر هم آمده است؟ این کلام مولا آیا کلام مستقلی است، همین مقدار وارد شده، یا جزئی از یک کلام دیگر است، جای دیگه بوده، تیکش و سید رضی ورشتی اینجا آورده است؟ در حکمت، این حکمت مورد بحث، اگر یه تأملی بکنیم، اندک مراجعه انسان داشته باشد در منابع روایی و تاریخی، معلوم می شود که این جمله مولا در منابع دیگر هم نقل شده، در کتابهای دیگر هم نقل شده، دیگران هم این رو نقل کردن. مثلا ابو مخنف که متوفای 175 است، ایشان از کنم محضر شما نقل کرده، کتابی داره به نام الجمل، در اونجا نقل کرده. شیخ مفید که متوفای 413 است، متوفای 413 438، ایشون در کتاب، ایشون هم دوتا کتاب داره شیخ مفید، هم یکی کتاب الجمل مطلق است، تاریخ و جغرافی است، یک کتاب داره الجمل و نصرت لسید العطره. این کتاب هم خیلی از مطالبش مشترکه، این هم مال شیخ مفیده، در هر دو جا این مطلب رو آورده. قاضی قضایی که متوفای 454 هست، ایشون در کتاب دستور و معالم الحکم این جمله مولا رو نقل کرده آورده. آمدی در قرار الحکم نقل کرده این جمله رو. ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا نقل کرده این عبارت رو نقل کرده، دیگران هم آوردن، مرحوم مجلسی هم از خیلی از اینها نقل کرده، در به نظرم بیش از یک جای مهار نقل کرده و آورده است. خب اینا که منابعی است که این جمله آمده است، پس خیلی جمله کم منبع و منحصر به نقل سید راوی نیست، هذا اولا. اما نکته دوم در اینجا این که این جمله مولا در این منابع که نقل شده با نهج البلاغه گاهی متحد است، گاهی اختلاف داره. برخی از منابع همین جمله آمده است: ما کل مفتون یعاتب. در برخی از جا به جای این آمده لیس کل مفتون یعاتب، به جای ما لیس دارد. در برخی از تعابیر خصوصا در این کتاب های جمل این چنین آمده است که از مولا علی علیه السلام نقل شده. خیلی تفاوتی نداره، تفاوت محتوایی ندارد، فقط تفاوت در لفظ است، در محتوا تأثیری نداره. نکته سومی که اینجا می شود مطرح کرد اینه که این جمله در برخی از این منابع، از جمله حسب روایت شیخ مفید و از جمله حسب نقل جناب ابی مخنف، از جمله حسب نقل برخی دیگران از این آقایان که نقل کردند، این جمله رو گفتن، این جمله تنها از مولا صادر نشده بدون مقدمه. گفتن این جمله بخشی از یک احتجاج و مباحثه مولا علی علیه السلام و در واقع بحث و گفتگوی میان مولا علی علیه السلام و سه نفر از بزرگانی که اینها جزء اصحاب و تابعین بودند است. یکی جناب عبدالله بن عمر، یکی جناب محمد بن مسلمه، یکی جناب سعد بن ابی وقاص. این سه نفر یک محاجه و گفتگوی بین اینها و امیر مؤمنان، اون هم قبیل حرب الجمل، در آستانه جنگ جمل این محاجه و این صحبت رخ داده. اونجا مولا علیه السلام این جمله رو به اونها فرمود، به اونها فرمود در ضمن اون گفتگویی که مولا با اونها داشت. این بیان رو هم از کنم به حضرت شما انتصابش به صراحت در اونجا جناب ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه بیان می کند. در شرح نهج البلاغه جناب ابن ابی الحدید در جلد 18 صفحه 119 مولا علیه السلام این رو، جناب ابن ابی الحدید این رو از مولا نقل می کند که خطاب به این آقایان در آستانه جنگ جمل، اینطور میگه ابن ابی الحدید، عبارتش اینه، میگه هذه الکلمه قالها علی علیه السلام لسعد ابن ابی وقاص و محمد ابن مسلمه و عبدالله ابن عمر لما امتنعوا من الخروج معه لحرب اصحاب، که حرب جمل هست، انگام خروج مولا وقتی اینا امتناع کردن. ماجرا این است که امام برای جنگ جمل فراخوان داد که شرکت کنن برخی از افراد که امتناع کردن، از جمله همین سه نفر بودن که اینها امتناع کردن از حضور در جنگ جمل، و علت امتناعشون رو هم باز نقل کردن در برخی از جاها که نقل کردن، علت امتناعشون این بود که گفتن ما برامون مسئله روشن نیست، دو طرف جنگ مسلمانن،
و ما در جنگ بین مسلمان و مسلمان وارد نمی شویم، ورود پیدا نمی کنیم. لذا عرض کنم محضر شما که اعتذار طلبیدن از مولا علیه السلام و حاضر نشدن در این جنگ شرکت کنن. اینجا امام علی علیه السلام بهشون فرمود ما کل مفتونن یعاتبو، یا حسب برخی از نقلا لیس کل مفتونن یعاتبو. فهمونده این نداره، شما نمیخواید بیاید نیاد، اما بدونی هر مفتونی معاتب نمیشود، منم شما را عتاب نمی کنم به خاطر اینکه شما فریب خوردید، به خاطر اینکه شما فریب خوردید و این فریب شما. لذا در حقیقت ابن ابل حدید که این صحبت نقل کرد، در جای دیگر هم باز نقل کرده، اینطوره از کتاب از شیخش استادش ابوالحسین در کتاب الغرر نقل میکنه که میگه انهم لم اعتذروا، اینا وقتی که اعتذار طلبیدن الیه به هذه الاعذار، این عذرها رو آوردن، قال لهم ما کل مفتون یعاتبو، هر مفتونی علیکم السلام، هر مفتونی مورد عتاب واقع نمیشه، شایستگی عتاب و سرزنش رو نداره. بعد یه تعبیری داره در اینجا که این در بعضی از جا نقل شده، از جمله این کتاب الغرر، این غرر غیر از غرر حکم هست، نقل شده اینه که میگه مولا ازشون پرسید وقتی این عذرخواهی کردن، اعتذار طلبیدن، امیر مومن ازشون پرسید عندکم شک کن فی بیعتی، شما درباره بیعت با من شک دارید، تردید کردید که بیعتتون با من بیعت صحیح است یا بیعت صحیح نیست؟ قالوا لا، حسب این نقل گفتن نه آقا، ما در بیعت با شما شک نداریم، ما در بیعت شما هستیم، انما بایعناک، ولی حاضر به قتال نیستیم، ما با بیعت میکنیم، در بیعت شما هستیم، اما در جنگ همراه شما وارد نمیشویم، اونم در جنگ جمل، جنگ با عرض کنم محضر شما که برخی از اصحاب پیامبر. لذا بعد این تعبیر داره که این حسب این نقل، امام فرمود حسب این نقل منسوب به امام است که فرمود اذا بایعتم فقط قاتلتم، شما با اون بیعتتون قتال است، حالا نمیخواد در جنگ شرکت کنید نکنید، و عفاهم من حضور الحرب، داره امام اونا رو ازشون گذشت که در حرب شرکت نکنن. خب این جمله وجود داره، تأمل کنید چه عرض میکنم، یه مقدار چند جمله بحثه تاریخی و رجالی و شخصیتی بکنیم در اینجا. حسب این جملاتی که نقل شده، این هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کردن، اگرچه منابع اصلی سنیه ولی شیخ مفید از اون نقل کرده آورده، نقل شده که این جمله، جمله امیر مؤمنان به این سه نفره، یادمون نره کیان سه نفر، عبدالله ابن عمر، محمد ابن مسلمه و سوم سعد ابن ابی وقاص. اینها علتش هم این بوده که اینها از همراهی امیر مؤمنان در جنگ جمل اعتذار طلبیدن، گفتن مسئله برای ما روشن نیست، ما میبینیم جنگ مسلمان با مسلمان است، لذا در چیزی جنگی که برای ما مسئلش وارد واضح نیست وارد نمی شویم، وارد نشدن. مولا هم فهمود ما کل مفتونن یا آتبو، شما مفتونید و مفتون رو سرزنش نمی کنند، منم سرزنش رو نمی کنم، فقط حسب این نقل سؤال کرد که آیا شما در بیعت با من تردید دارید؟ گفتن نه، بیعت با شما داریم، یعنی شما رو خلیفه می دانیم، شما رو امام می دونیم، اما در جنگ با شما شرکت نمی کنیم. و خب اولا چند تا نکته از بکنم، ببینیم این سه نفر کی بودن، این سه نفر جایگاه شخصیتی و رجالیشون چیه. محمد ابن مسلمه، ایشون تقریبا 20 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، 20 سال قبل از بعثت، 20 سنه قبل البعثه. خب محمد ابن مسلمه هست، پدرش مسلم، از مسلمه نباد بخونیم، غلطه، محمد ابن مسلمه درست. ایشان از قبیله اوس، اما مادرش از قبیله خزرج بوده. بعد از کنم محضر شما که ایشون به دست در مدینه مسلمان شده، به دست مصعب ابن عمیر مسلمان شده. میدونی مصعب ابن عمیر معلم قرآن بود، قبل از پیامبر رفت مدینه. اولین نماز جمعه هایی که به نمایندگی از پیغمبر در مدینه قبل از حضور خودش برگزار شد، یکیش مصعب ابن عمیره. پیغمبر خودش نماز جمعه رو وقتی در مدینه وارد شد اقامه کرد، در مکه اقامه نکرد. اما قبل از پیغمبر مصعب ابن عمیر به نمایندگی از پیغمبر نماز جمعه خوانده در مدینه. به یه نقلی هم مصعب باجناق پیغمبر هم هست، باجناق پیغمبر هم هستش. عرض کنم محضرشون ماریه قبطیه که با پیغمبر ازدواج کرد یه خواهری داشت به نام سوسن. این هر دو آمده بودن از منطقه افریقا، لذا وقتی اجازه شون داد که شما ازدواج کنید، ماریه با پیغمبر ازدواج کرد و سوسن با مصعب بن عمیر. حسب برخی از نقلا اینطور هست که با پیغمبرم باجناقه. خب خلاصه این که به دست ایشان مسلمان شد و وقتی که پیامبر وارد مدینه شد، عقد اخوت ایجاد کرد میان ایشان، این محمد بن مسلمه و ابو عبیده جراح، عقد اخوت بست. این دوتا برادر شدن. در خیلی از غزوات جناب محمد بن مسلمه همراه پیغمبر بوده، در غزوه تبوک نبوده حسب برخی از نقلها، در بیشتر غزوات بوده. در جنگ احد به رغم اینکه میگن همه فرار کردن، خیلی ها فرار کردن رفتن، از جمله افرادی که من کنار پیغمبر محمد بن مسلمه هستش. اینا رو نقل کردم، بیشترش هم در طبقات ابن سعد نقل شده آمده. حتی در عمرة القضا همراه پیغمبر بوده جناب محمد بن مسلمه و از کنم محضر شما که جلوتر از پیغمبرم 100 نفر پیغمبر بعد از سعودات گفت جلوتر حرکت کن برو، چون 800 نفر تا حدود 800 نفر در عمرة القضا، ببخشید در 1800 نفر در عمرة القضا همراه پیغمبر بودن، چون در سال جنگ حدیبیه که قبل از عمرة القضا، حدیبیه سال ششم، عمرة القضا سال هفتمه، در سال ششم حدود 800 نفر آمده بودن، تا عمرة القضا 1800 نفر. و عمرة القضا اون عمره یک پیغمبر دوان دوان طواف کرد، به مسلمان ها گفت همه با دوان دوان طواف کنید، بدوید طواف کنید. اون اختصاص اون سال بود چون قوت مسلمانان رو به نمایش بگذاره. خلاصه این که از کنم محضرش ما ایشان در عمرة القضا هم بوده. اما در فتنه هایی که بعد از رحلت پیامبر ایجاد شد، مطلقا خودشو کشید کنار. تا پیغمبر بود، اما در فتنه های بعد از پیغمبر مطلقا خودشو کشید کنار، دیگه کاری با این قضایا نداشت. دیگه از کنم محضر شما که در جهاد با همراه اینها، در جنگ هایی که همراه با افراد بود، با در زمان خلفا بود، دیگه شرکت نکرد، نه در زمان خلفای اول و دوم و نه در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام. استدلالش هم این بود، این که میگفت که من پیغمبر یه شمشیری به من داد. یه روایتی نقل میکنم، میگن پیغمبر یه شمشیری به محمد مسلمه داد، بعد بهش گفت که این در راه خداش جهاد کن، اما هر وقت دیدی که دو تا گروه مسلمان در مقابل هم ایستادن، تو شمشیر بر سنگ بزن، اما در این جهاد از کنم محضر شما در این جریان وارد نشو، تا اینکه مرگ به سراغت بیاد یا اینکه به دست یک انسان گناهکاری و خطاکاری کشته بشی و مثلا به شهادت برسی. این رو طبقات ابن سعد نقل کرد. لذا در جنگ ها نبود، در جنگ جمل نبود، در جنگ صفین نبود، رفت در ربزه سکنا گزید، در اونجا بود. استیعاب نقل کرده که در اونجا ساکن شد. بعد از کشته شدن عثمان و بیعت گسترده‌ای که آمدن با امیر مؤمنان علی علیه السلام انجام دادن، خب امام تصمیم گرفت که به سوی عراق برود و ماجراهایی رخ داد. یکی از مواردی که دعوت کرد اینجا بود، یکی از موارد اینجا بود که از کنم محضر شما که دعوت کرد از این سه نفر، یکی ازش همین آقای محمد مسلمه بود، از او دعوت کرد، از سعد بن ابی وقاص دعوت کرد و از عبدالله ابن عمر دعوت کرد که اینها بیان. اول که دعوت کرد نیامد، هیچ کدوم از اینا نیامدن. داره که در برخی از نقلا که پیغمبر دوباره دعوت کرد فرستاد و اینا رو آورد، گفت این تصمیمی که گرفتی در شأن شما نیست، کار شایسته شما نیست و با پیامبر با امیر مؤمنان همراهی کنید. دعوت کرد با او همراهی کنند، ولیکن همون حدیث رو بیان کرد، این آقای محمد مسلمه و این که من در جنگ وارد نمیشم، و اعتذار طلبیدن. پس تاریخ جناب محمد مسلمه تقسیم میشود بر دو قسم. یک قسمت تاریخ روشنی است، در زمان پیغمبر همراه پیغمبر بوده، دو جنگها بوده است. یک قسم دوم این که بعد از پیامبر مطلقا خودشو کشید کنار و در هیچ ماجرایی دخالت نکرد، این جناب محمد بن مسلمه. جناب سعد بن ابی وقاص که خلاصه اید از این ماجرا نقل میکنم از حالاتشون. سعد بن ابی وقاص خود نام اصلیش مالک است، ایشون پسر وهیب بن عبد مناف بن زهره هستش، از قبیله بنی کلابه. ایشان از کنم محضر شما که باز از پیشگامان مسلمانان، 17 سالش بوده مسلمان شده، از جمله کسایی که در جنگ بدر و احد و خندق و حدیبیه و خیبر و فتح مکه و اینا حضور داشته، در اینجاها بوده. در فتح مکه یکی از سپرچم مسلمانان به دست او داده شده و از کنم محضر شما که حضور داشته. حالا این برخی از فضائلش، اهل سنت، برادران اهل سنت فضائل عدیده ای رو برای این آقای سعد بن ابی وقاص برشمردن که به حدی که لا تعد و لا تحصا هست. ایشون از جمله عشره مبشره ایست که میگن حسب اونا که پیغمبر بشارت بهش بهشون داده، در نقل اونا اینطوره. و اما از کنم محضر شما که ایشون از جمله افرادیه که از زمان دور به دور افتادن جناب عثمان، ایشان کاملا روحیه دنیا طلبی و روحیه تعلقات به دنیا درش ایجاد شد، همه چیزش رو به دنیا فروخت، همه چیزش به دنیا فروخت، پول پیدا کرد، قصری ساخت، پول حتی میگن اموالش به صورت شمشای طلا بوده که بعد از او با از کنم محضر شما که چکش و پود که میشکستن مثلا، این حالا این نقل هایی وجود داره. قصری در نزدیکی از کنم محضر شما شهری قصری ساخته بود، در اونجا زندگی میکرد. دنیا پرستی سبب شد که دیگه با علی بیعت نکرد، همراه علی علیه السلام نیامد، حرکت نکرد. خود اهل سنت هم نقل کردن، شیعان هم نقل کردن، از کنم حضرشم در این نوری هم در امامت و سیاسه نقل کرده که بله همراه امیر مؤمنان نیامد و در دوران خلافت ظاهریش هم با او بیعت نکرد. باز پس سعد بن ابی وقاص اینه که بخش عمده ای از زندگیش در این مسیر که مسیر نادرستی است. حالا اهل سنت از کردم خیلی براش فضائل نقل کردن که نیازی نیست که اونها رو بیان بکنیم بخونیم. این نکته درباره این سعد بن ابی وقاص. سوم عبدالله بن عمر هست، عبدالله بن عمر بن الخطاب که ایشان هم از کنم محضر شما 2 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، از کنم در 10 سالگی خود 10 سالش بوده همراه پدرش مسلمان شده. بعضی هم بعد به مدینه هم هجرت کرد و آمده، بعضی ها گفتن که او و خواهرش که 7 سه باشد، این دو قبل از باباشون مسلمان شدن. برخی از نقل هم داره که این دو قبل از پدرشون مسلمان شدن. و از کنم محضر شما که این یک مطلب. در جنگ بدر و احد ایشان، این عبدالله ابن عمر بچه بوده، کودک بود، پیغمبر نپذیرفت شرکت بکند. اولین جنگی که حضور پیدا کرد عبدالله اومد جنگ خندقه، در اونجا حضور پیدا کرد که سال 5 رخ داده، اونجا حضور پیدا کرد که در این جنگ از کنم محضر شما که باز نوجوانی بود مثلا شرکت کرد. در جنگ های حدیبیه، فتح مکه، اینها بوده، در جنگی با نهاوند بوده، در فتح مصر بوده، اینجا حضور داشته عبدالله. باز مورخین اهل سنت برای او فضائل فراوانی نقل کردن، او رو اهل ورع، اهل زهد، اهل علم، اهل فتوای بر بسیار محتاطانه دانستن، بی رغبت به دنیا ذکر کردن بوده، گفتن خیلی حج انجام میداده. در میان صحابه گفتن این کسی که حج بسیار بالایی، مسائل حج زیاد هم میدانسته، گفتن یکیش عبدالله ابن عمر هستش. و از کنم محضر شما یک حدیثی هم از پیغمبر نقل میکنن درباره عبدالله عمر که میگن پیغمبر به جناب حفصه فرمود که برادرت عبدالله مرد صالحی است، برادر عبدالله آدم صالحیه اگر نماز شب بخواند. بعد میگن با این حدیث وقتی که شنید عبدالله عمر دیگه حدیث نماز شب رو ترک نکرد هرگز تا اینکه انسان صالحی باشد. عبدالله نقش چندان فعال و تاثیرگذار در سیاست و حکومت اونچنان نداشت، فقط چند تا گزارشی ازش نقل شده در برخی از جنگ‌ها و در جمله افراد سپاه بوده و حضور داشته. اما در اون زمانی که خانه عثمان محاصره شد، در یوم الدار خانه عثمان محاصره شد، این عبدالله عمر از جمله افرادی که خودشو به سرعت رساند به خانه عثمان و شد از محافظین خانه عثمان و خود عثمان. بعد از قتل عثمان هم ایشان در مدح عثمان خیلی حرف ها زده، در ستایش عثمان، در دفاع از او. لذا برخی ها تصریح می کنن که عثمانی بودن او در لابلای روایاتش بسیار از کنم محضر شما که روشن است، یعنی کسی شکی در عثمانی بودن او ندارن، میگن مسئله برای او روشنه. اما وقتی که امیر مومنان علی علیه السلام به خلافت رسید، باز حسب نقل مشهور این است که عبدالله عمر از بیعت با امیر مومنان تخلف کرد و با علی علیه السلام بیعت نکرد. تو همین ماجراها هم از کنم محضر شما که او رو دعوت کرد، امام علیه السلام او رو احضار کرد، ازش خواست که بیعت بکنه با او. و تا زمانی که همه ایشون در جواب اینطور گفت تا زمانی که همه مردم با تو بیعت نکنن من با تو بیعت نمی کنم. از بیعت با امیر مؤمنان تخلف کرد و امتناع کرد. بعدش هم بعد از مدتی اندکی حرکت کرد به سوی مکه و رفت به سوی مکه. حالا بعضی هم ماجراهای نقل کردن که امیر مؤمنان خواست جلوی او رو بگیره از مکه فتنه ای نکنه. بعد میگن اونجا از کنم محضر شما که حفصه به امیر مؤمنان این جمله رو بیان کرد بهش که گفت نه برادر من علیه تو فتنه نمی کنه. حالا این در منابع اهل تسنن نقل است که این چنین آمده. خلاصه این که بعد از جمله افرادی است که وقتی علی علیه السلام دعوت کرد برای مشارکت در جنگ، اینجا امتناع کرد و قسم داد علی رو، گفت تو را به خدا سوگند که من رو به چیزی که نمیشناسم وادار نکن، یعنی نمیشناسم که حق با توست یا حق با دیگری است، لذا من رو وادار نکن در این موضوع. و از کنم محضر شما که استدلالشون همونه که گفتم که دو طرف مسلمانان و اینها، لذا در هیچ کدوم از جنگ های علی علیه السلام حسب نقل مشهور شرکت نکرده. اما عبدالله ابن عمر از جمله افرادیه که در آخر عمر از این که علی رو همراهی نکرد پشیمان، اظهار پشیمانی کرد. حالا پشیمان شدش رو نمیگیم، میگیم اظهار پشیمانی کرد و گفت حق با علی بود. و اینو باز استیعاب نقل کرده، گفت حق با علی بوده، من از این که او رو همراهی نکردم و ترک کردم پشیمانم. خب ببینی خلاصه وقت ما در گذشت، ببینی خلاصه این که این سه نفر وضعیتشون اینطوره. تأمل کنید هر سه نفر از همراهی مولا علی علیه السلام اعتذار طلبیدن، جدا شدن. برخیاشون تعلقات به دنیا داشتن مثل سعد بن ابی وقاص، بعضیاشون محمد بن مسلمه برادرش در جنگ خیبر به دست مولا کشته شده که بعضی از آقایان میخونن به واردش، بعضی از محققین میگن این کینه علی رو از اونجا به دل داشت، این که با علی بیعت نکرد، همراهی نکرد، محمد بن مسلمه ده از اونجا بود. اینا با این وضعیت بودن. اما حالا سوال اینه اینجا، آیا سوالی که به ذهن ما میاد مطرح میکنیم این است که آیا میشود مولا علی علیه السلام این جمله ما کل مفتونن یعاتبو این رو وقتی بگه که اینها رو دعوت کرده به همراهی در جنگ، به همراهی در میدان، همراهی امام معصوم، اونها هم عذر بیارن بگن ما در این که این جنگ بین مسلمان و مسلمانه شک داریم کدام بر حق است، ما در جنگ مسلمان و مسلمان وارد نمی شویم، امام فرمود عیبی نداره، شما فریب خوردید، کاری هم باتون ندارم. این مورد عتاب واقع نمیشه، شما استحقاق عتاب ندارید. این آیا قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست؟ یه حرفی رو قبل از این که تحلیل خودم رو عرض بکنم، یه حرفی رو از مرحوم علامه مجلسی نقل میکنم. مرحوم علامه مجلسی ایشان در جلد 34 بهار، که جلد عرض کنم که 34 بهار میدونید که فتن هست دیگه، از کم 29 و 30 و 31 اینها متائنه، 32 و 33 و 34 فتن هست، از 35 میره در ماجراهای امیر مومنان علی علیه السلام. این در موضوع فتنه ها که برخی از فتنه های آخر الزمان هم در اونجا بیان میکنن میاره، از جمله همین موضوعاتی است که در اونجا نقل کرده. ایشان مرو مجلسی حرف ابن ابل حدید رو نقل میکند اونجا. تحمل کنید حرف ابن ابل چی بود؟ گفت که این کلمه ما کل مفتونن یعاتب قالها لسعد ابن وقاص عبدالله ابن عمر و محمد ابن مسلمه لما امتنعوا از ورود در همراهی در مشارکت در حرب جمل، برای او گفته. ابن علامه مجلسی این حرف رو نقل میکند، بعد از اینکه نقل میکنه میگه اقول، عبارتش کامل میخونم، میگه قال ابن ابل حدید قال حال سعد بن ابي وقاص وعبدالله بن عمر، حالا این دوتا رو میگه لما امتنع من الخروج معه لحرب اصحاب الجمل، بعد میگه اقول، علامه مجلسی میگه، میگه حرف من اینه، اقول هذا غیر ثابت. علامه مجلسی میگه این حرف مولا برای این سه تا گفته باشه این ثابت نیست. ثم بعد یه حرفی، اول میگه این حرف ثابت نیست، بعد میاد یه توجیهی میکنه، یه تحلیل ارائه میده، می فهمد برای این که ثم ان الكلام يحتمل وجهين، این کلام تحمل دو وجه رو داره، دو تا احتمال درش وجود دارد. الاول، احتمال اول این است که انه ليس كل مفتون مستحقا للعتاب، اینه که بله هر فریب خورده ای استحقاق عتاب ندارد. چرا؟ اذ يمكن ان يكون سبب فتنته ما لم يكن باختياره، چون ممکنه که اون چیزی که سبب فریبش شده اصلا در اختیار خودش نبوده، زمانه یه طوری بوده که ایشون گول خورده، در اختیارش نیست، ما به تابش نمی کنیم. دوم فهمود ان یکون المراد ان بعض المفتونین لا یعاتبون، وجه دوم اینه که بله بعضی از آدم های فریب خورده نباید عتاب بشون. چرا؟ نه اینکه اختیار عتابش، اختیار فریبش دست خودشون نبوده، بل لعدم نفع الخطاب فیهم، به خاطر اینکه هر چی هم سردنشون بکنی اثر نمیگذاره، اثر نمیگذاره. حالا قبل از اینکه عبارت دیگری بخونم این جمله رو عرض بکنم، ببینید آقای سعد بن ابی وقاص چه کار کرد با روی کار آمدن عثمان، تعلقات دنیایی که خیلی ها ایجاد شد در او هم ایجاد شد، رفت دنبال قصر بسازد، تشریفات زندگی کنه، امکانات زندگی کنه، پول جمع کند، از کنه محضر شما دنبال اینها رفت، تعلقات دنیایی، یعنی شد به مصداق کسی که مریض القلبه، کسی که بیمار دل است، این بیمار دلیش مانع شد بیاد کنار علی علیه السلام باشه، همراهی باشه باشه، چون من اگه برم قصرمو چیکار کنم، بلیامو چیکار کنم؟ خب فهمود اینا اگر مولا همی عتابش میکرد، سرزنشش میکرد، اصرار میکرد، تأثیری میگذاشت، خطاب در او تأثیری نمیگذاشت. اونچه در تاریخ زندگی اینها استفاده میکنیم اینه، دو سه تا نکته داریم درباره اینجا. ما هم مثل علامه مجلسی میگیم این کلام مربوط به این سه نفر نیست، نمیتواند خطاب به این سه نفر باشه. چرا؟ چون اولا اصلا در کلام حسب نقل کتاب الغرر که از کنم محضر شما نقل کردن ازش، عبارتش خوندم، امام بعد از این گفت ما کل مفتونن یعاتب، سوال کرد آیا شما در بیعت با من تردید دارید؟ گفتن لا. سوال آقا حسب تاریخ موناش هم عرض کردم و خوندم براتون که اینا اصلا بیعت نکردن، اینا بیعت نکردن با مولا علی علیه السلام. چطور کسی که بیعت نکرده بعد مولا ازش میپرسد که آقا شما در بیعت من تردید دارید؟ پس هذا اولا، اول این که اصلا این صاحب، بنابراین حرف ما اینه، میگیم این جمله با بهانه جویی های اونها و با تاریخ زندگی اونها سازگاری ندارد، نمیشود مولا این رو نسبت به اونها فرموده باشد. به جهت این که اولا اونها اصلا بیعت نکردن در خود این مسئله، ثانیا تخلف از اطاعت امر امام معصوم در همراهی جنگ آیا استحقاق عتاب ندارد؟ استحقاق سرزنش نداره؟ چطور میشه؟ مگه حق علی، حق شخصی امیر مؤمنان بود که ببخشد؟ دقت بکنیم، علی علیه السلام حق شخصی خودش که نبود بگه آقا مال حق من بود بخشیدمتون، نه، حق امامت است، حق ولایت، حق امامت. امام مفترض الطاعه است، امام واجب الاطاعه است. اینجا دعوت کرده، اولا امام رو هر وقتی که اعلان شد امام باید امام رو یاری کرد، این اولا. ثانیا اگر امام بالخصوص دعوت کنه، اون که دیگه به ویژه است، به خصوص اینا رو جداگانه دعوت کرد، چطور میشه امام اینا رو دعوت بکنه؟ بعدم از کنم محضر شما که بگه نه شما دیگه مستحق عقابم نیستید، برید آزاد باشید، کار باهاتون ندارم. اینم نکته دوم. پس بنابراین این منافات داره. اونهایی که بعضی از آقایونی که آمدن گفتن، دیدم بعضی از این شارحین و دیگران نوشتن، حالت نه از شیعیان، دیگران نوشتن که اینها در حسب اون نقله که بیعت کردن، گفتن اینها در بیعت با علی علیه السلام بودن، اما این که تو جنگ شرکت نکردن منافات با بیعتشون نداشت، منافات با بیعت نداشت. چرا؟ چون اینها برایشون مسئله روشن نبود، با امام به امامت امام رو قبول داشتن اما در این جنگ شک داشتن. یعنی اگه میشه آدم امامت امام قبول داشته باشه، بگه او امام من الله هست، منصوب من الله، بعد در کار امام شک داشته باشد، در کار امام شک داشته باشه، این منافات داره با مقام عصمت و مقام امامت. الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، معناش چیه؟ معناش این است که این دو امام امامت قیام و قعود را اعتبار میبخشد، ولایت اعتبار میده به این که جنگ کجا باشد، صلح کجا باشد، نه جنگ و صلح اعتبار به امام بده. اینجا میشه که آدم از کنن امامت رو، این حرف حرف باطلی است که بگن منافات نداشته با این که اینها. اینم نکته دوم. نکته سوم، حرف علامه جعفر مرتضی عاملی است در کتاب از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام، 24 جلد این کتاب ایشان، ایشون صحیح از پیامبر رو هم نوشته، از سری از سیره از از کنم محضر شما امام علی علیه السلام نوشته. ایشان در جلد 19 هم اگه اشتباه نکنم، در جلد 19 هم این کتاب این بحث رو داره، مفصلم اقوال نقل کرده، حرف شیخ مفید و حرف دیگران ابن ابی الحدید رو نقل کرده. بعد از کنم محضر شما که بیانی دارد، حالا شما وقت گذشته، من بیانشو نمیخونم، فقط اشاره میکنم. ایشون میفهمد برای این که آقا این اون جایی عتاب و سرزنش اثر میگذارد، دقت کنید، که این نشستن، ترک کردن، راه خلاف، انحراف رفتن، به خاطر اینه که باورش باور روشنی نیست، شبه براش ایجاد شده، نمیداند کجا برود، رفته، چون نمیدونه کجا بره رفته راه خلاف، میگه یه داد سرش بزنی، یه توبیخش کنی بر بگره میاد، توبیخش میگه راه درست اینه، اگه یه بار نصیحت کردی، راهنمایی کردی، بار دوم اعتابش کن برگره بیاد. اما اگر کسی نه، میدونه راه حق اینه، اما به جهت تعلقات دنیایی، به جهت اون شهوات دنیایی، این راه رها که رفته به اون طرف، هرچی سرش داد بزنی نمیاد، هر کارش بکنی بر نمیگرده. عبیدالله ابن حر جعفی رو تو کربلا که یادمونه دیگه، ماجراشو میدانید که امام حسین میومد توی مسیر که می آمد به منزل رسید، دید با فاصله در بیابان یه خیمه‌ای برپاست، گفتن کیه؟ گفتن عبیدالله ابن حر جوفیه. عبیدالله غیر از عبیدالله معروفه. گفت عبیدالله ابن حر جوفیه، پیغمبر امام حسین فرستاد دو نفر رو گفت برید دنبالش بگید پسر پیغمبر دعوتت کرده بیا. رفتن گفت بگید به امام حسین من اصلا آمدم تو این بیابان خیمه زدم که دست حسین به من نرسد، من نرم دنبال حسین، دنبال ابی عبدالله علیه السلام. اصحاب پیغمبر دیده بود، پیغمبر از حدیث، پیغمبر حدیث نقل کرده بود. بعد از کنم محضر شما که امام حسین تا اومدن برگشتن خبر دادن، امام حسین خودش بلند شد گفت من میرم. خودش دفتر خیمه سلام کرد، جواب سلام داد. عبیدالله مؤدب بود، پرده خیمه رو بالا زد رفت نشست، امام حسین جای خودش نشون در مقابلش نشست. بعد امام حسین شروع کرد گفت که من در روی زمین بگردی غیر از من پسر دختر پیغمبر پیدا نمی کنی، بیا در کنار من قرار بگی بهشت برای تو. همه توضیحات داد. آخرش عبیدالله چی گفت؟ عبیدالله گفت که، یا ابا عبدالله به امام حسین خطاب کرد، گفت من میدونم، به تعبیر مضمونشه، من تو رو میشناسم، میدونی من مادرتو میشناسم، من پدرتو میشناسم، من پیغمبر رو میشناسم، همه اینا رو میدونم، همه این چیزها رو میدونم، اما بیا به تعبیر من اینه که بیا ما این معامله ای بکنیم. گفت یا ابی عبدالله من یک اسبی دارم تیز پای، سوارش نشدم، دشمنی تعقیب نکردم الا اینکه بهش رسیدم، یه شمشیری دارم برنده، بر دشمنی فرود نیاوردم الا اینکه به هلاکت رسید، من این شمشیر رو اصلم رو میدم، از خودم دست بردار. اینجا امام حسین بلند شد فرمود لا حاجت لنا فی سیفک ولا فرسک، من نمیدم اسب و شمشیر جمع کنم، به تعبیر من اومدم تو رو آدمت کنم دیگه. اینا وقتی که تعلقات دنیایی، ارتباطات دیگر سبب بشود، هر چه متاب بکنی تأثیر نمیذاره. بعد جناب علامه جعفر مرتضی ایشان از کنم حضرش میفهماد که ببینید، ایشون میفهم برای این که این آقای ابن مسلمه که فظن با علی الیه انه قتل اخاه یوم خیبر، یه گناه علی این بوده که روز خیبر برادرشو کشته، کینه در دلشه، پس الغی به اون کینه است که مانع میشه از این بیاد. عبدالله و منم که گفته آدم، ایشون میگه آدم ضعیفی است، حالا توجیهشون رو باید خوند، میگه عبدالله آدم بسیار ضعیفیه، آدم ضعیف هم جرأت بلند شدن برای این کارها نداره. اما سعد بن ابی وقاص میگه فحسودون، ایشون هم حسادت داشت، از روی حسادت حاضر نشد بیاد همراهی علی علیه السلام بکنه. میگه این تعلقات، این تعلقات هر چی اتابم بکنی اثر نداره. پس بنابراین اولا این جمله با جمله مولا با این سه نفر و عملشون سازگاری ندارد، نه در خود حدیث نه با شخصیت اینا سازگاری نداره. اگرم بر فرض بگیم درسته، کما اینکه آقای جعفر مرتضی در ذیل کلامش میخواد اشاره بکنه، میگه بر فرض اینکه درست باشد، میگیم آقا این امام فرموده لیس کل مفتون یا عتاب، هر فریب خورده ای عتاب نمیشه، به خاطر اینکه شما با تعلقات دنیاییتون نمیای، لذا اگه عتابتونم بکنم اثری ندارد. بنابراین به نظر می رسد که این جمله هیچ ارتباطی با اون سه نفر نداره، جمله مولا جمله معتبریست، جمله مستقلیست و دارای مفهوم تربیتی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.